بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آخوند در جواب از این استدلال به آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین فرمودن استدلال به این آیه متوقف بر نزاع در مشتق نیست و فرمودن که در اینجا به مناسبت قرینه خود امامت و قرینه تناسب حکم موضوع که امامت مناسبت داره با این که این شخصی که میخواد متصدی منصب امامت بشود در هیچ زمانی متلبس به شرک نشده باشه و اگر در یک زمان کوتاهی ولو در یک لحظه متلبس به شرک شده باشه مشمول این آیه است، ولو ما مشتق را حقیقت در اعم بدانیم یا مشتق را حقیقت در متلبس فرقی نمی کنه. این دو قول در استدلال به این آیه فرقی نمی کنه، لذا این استدلال اصلا ربطی به نزاع در باب مشتق نداره. خب نظیر همین بیان تو کلام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در فوائد جلد 1 صفحه 126 آمده. حالا مرحوم نائینی یه خورده توضیح بیشتری میدن، میفرمان کسی که تلبس به ظلم پیدا کرده این از اعیون ناس ساقط شده، مردم او رو دیگه قبول نمی کنن و کلام او در تزکیه مردم نافذ نیست و خب این رو به عنوان تأیید داره ذکر می کنه، ولو این که اینجا حالا این تعلیقه رو بر فرمایش نائینی داریم، اصلا شارع کاری به مردم نداره اینجا، شارع میخواد بفرد منصب از امامت انقدر عظمت داره و انقدر مهمه که کسی که عنوان ظالم رو داره ولو فی آن من الانات متلبس شده باشه قابلیت این منصب امامت رو نداشته باشه. عرض میکنم که خب باز دیگران هم همین مطلب رو دارن. امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج یه تعبیر دیگری داره، ولو در نتیجه بله نه این مقام اینه آقا، او اثرش هست ولی اینطور نیست که بگیم چون مرد، خب اگه مردم بگن آقا این آدم اینقدر خوبه انقدر توبه نصوح کرده ما قبولش میکنیم، یا یه کسی محدوده حد خورده مردم خیلی بهش علاقه دارن، خب پس بگیم ما نه، شارع اینجا این جهت رو در نظر گرفته ولو اون اثر قهری رو داره. فقط شارع باید دخالت کنه. بله بله امروز درست حرف میزنی آقای رحمپور. بله این نکته همینه آقای. ببینید این مقام امامت بسیار بسیار مهمه. حالا به یه مناسبتی عرض بکنم، یکی از بزرگانی که به رحمت خدا رفته وقتی داشت میگفتش که مرجع تقلید کسی است که از او گناه ولو صغیره هم صادر نشده باشه، صادر نشده باشه، نمیگیم فکر گناه نکرده باشه، این حرف غلطیه. این روزا گاهی اوقات توی رسانه ها راجع به بعضی از مراجعی که رحمت خدا رفتن من خودم شنیدم که آقا این آقا از وقتی بالغ شد تا وقتی فوت شد فکر گناه هم نکرده. خب این تو از کجا در قلب او بودی و در فکر او بودی؟ و این مخصوص معصومینه، اونا یک لحظه از خدا غافل نیستن. انسان ماها غالب اوقاتمون غفلته. حالا یه همچین بیانی خب اینم متخذ از همینه، مقام امامت مقامی است که اقتضا داره که این شخص هیچ گناهی از او صادر نشده باشه، هیچ تلبس به ظلمی در هیچ زمانی نداشته باشه. امام رضوان الله تعالی علی در مناهج یه تعبیر دیگری دارن، گویا میخوان یک بیان دیگری رو داشته باشن. میفرمان ظلم من المباد المتسرمه، میاد و میره، واقع میشه و کنار میره، تسرم درش وجود داره. اما امامت یک مقام استمراری باقیه. خب بعد چی میخوان بفرماین؟ میفرمان موضوع امامت اشخاصه، یک شخص، یک شخصی که بقا داره هست. و حالا این شخص اگر بخواد به این مبدأ متسرم که به نام ظلم هست ولو فی لحظتن این تلبس پیدا بکنه، این صلاحیت نداره، برای اینکه این استمرار قطع میشه. باید یک کسی امام باشد من اولهی الاخره، یه امر مستمره. یعنی اینطور نیست که حالا بگیم آقا امامت هم مثل این مقام های دنیویه، میگن آقا شما یک سال دو سال رئیس این هیئت مدیره باش. عرض میکنم که نه، معنای امام هر چی میخواد باشه، اون شأنیتی که داشته بله، به فعلیت نرسیده نه، ولی همین در عمل تبعیت میکرده. اما حجت بوده یا نه؟ اگه در اون زمان امام حسن پیشوایی، بله بله، امامت یعنی پیشوایی، درسته. اما حجت بوده یا نبوده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها حجت بود اما امام نبود. امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن حجت بود اما امام نبود. اما همین این حجیت یا این شأنیت الامامه، حالا داریم عبارت امام رو رضوان الله علیه میگیم، ایشون میفرد ان الظلم یشمل المباد المتسرمه و غیرها. یعنی حالا اون مبدأ ها، ظلم یه مبدأ شرکه، یه مبدأش گناهه. میفرماید ظلم هم شامل مبادی متسرمه است هم غیر متسرمه. و منصب الامامه امر مستمر باق، اما منصب امامت یه امر استمراری. خب چی میخوان اراده کنن از این استمرار؟ فلا بد معه من کون الموضوع و الاشخاص. پس موضوع امام اشخاصه، اشخاصن که خب یک وجود استمراری دارن. حالا ولو تلبسو به مثل المباد المتسرمه فمن ظهر منه قتل او سرقه فتاب فورا تشمل الآیه فانه ظالم فی ذلک الحین فهو غیر لائق بمنصبها الذی هو امر مستمر. خب اینم بیان امام. منتها عرض کردم ایشون رو استمرار امامت، مثل این که یه امریست که این نباید یک آن منقطع بشه. خوب دقت کنید چی میخواد امام بفرماید. میخواد بفرماید امامت یه چیزیست که مثل حیات میمونه. اگر ما گفتیم آقا یک آن این حیات قطع شد، این اخلال به وجود میاره برای اون احکامی که موضوعش حیاته. لذا گاهی اوقات مثلا بعضی از مراجع وقتی میخواستن عمل قلبی چیزی انجام بدن، میگفتن ما رو بیهوش نکنید، برای اینکه این بیهوشی یک نوع از بین رفتنه و این مثلا تمام اون وکالت‌هایی که دادیم تمام اونها از بین میره. حالا یه تعبیر اینطور داشتم ولو اینکه قابل مناقشه است. امامت یه امر استمراریه، یک آنش نباید مخدوش بشه. هدف ایشون از این بیان اینه، یعنی اگه در یک آنی از آنات این مخدوش شد از بین رفته، دیگه احکام برایش مثل حجیت و نمیدونم لزوم تبعیت و اینها از بین میره. کسی که ولو در یک آنی از آنات متلبس به شرک شده باشه، این استمرار قطع میشه، دیگه صلاحیت برای امامت نداره. این بیان ایشونه. چی حالا اشکال؟ خیلی خوب. کی میخواد متصدی بشه؟ این شخص. نه، این شخص میخواد متصدی بشه. این شخص اون شأنیت این منصب رو در قبل نداشته، الانم نداره. این شخص به خاطر ظلمی که قبلا کرده در اون زمان صلاحیت این که خداوند برای او جعل منصب بکنه داشت؟ سوال داریم میکنی؟ نه. سهیل خوبا در همین زمان، الان یک کسی الان اگر مشرک باشه خدای تبارک و تعالی میتونه بر او جعل منصب امامت کنه؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه خب ببین چند تا نکته امام فرمود. منصب امامت موضوعش این شخصه، این شخص خارجی. این شخص خودش استمرار داره، این منصب باید از اول تا آخر هیچ خللی در او به وجود نیاد. حالا ولو در یه زمانی یا الان یا بعدن بخواد متلبسه به ظلم بشه، جلوی این استمرار بالاخره گرفته میشه، این استمرار از بین میره. حالا اینم یک لطافتی است، حالا نمیگیم استدلال تمامه، ولی بالاخره یک بیانی است برای همون بیان مرحوم آخون. عرض کردم تقریبا همه بعد از آخون این مطلب رو قبول کردن که استدلال به این آیه مبتنی بر نزاع در باب مشتق نیست. منتها حالا این قضیه امامت رو به این شکل بیان کردن. مطلب بعد کلام مرحوم اصفهانیه. مرحوم محقق اصفهانی، بله تمامه.
در جایی که هم عمی و هم احسیت آخون هر دو قبول دارم که مراد از آیه این است که کسی که متلبس به ظلم شده خواهیم کیفیت اراده از باب اینه که و مشتق برای عام شده یا از باب این هستش که قرینه مقامه منجوش اصلی داریم که ثابت کنه که بگیم مشتق برای عام شده نداریم که چرا چه اصول لفظیه برای داریم شک در مورد داریم.
مگر آخون خاص از این را برای عام یا اخص اثبات کنه؟ چرا؟ آخون اعمی میگه استدلال به این آیه فقط و فقط متوقف است برای اینکه عام باشه. حالا نه ببینید آخون، حالا رحمت الله علیه، عرض میکنم که ببینید آقای رحمانپور، بحث این است که آیا این نزاع، این استدلال متوقف برای نزاع هست یا نیست؟ خیلی خوب، حالا چرا متوقف نیست؟ ای بابا چرا؟ شما الان مراد از کجا فهمیدید؟ از کجا فهمیدید؟ آقا علم به این که مراد آیه اینه، استدلال ما به چه بیانیه؟ میدونم. خب کیفیت الاستدلال چیه؟ نه همینه، اشتباهتون همینه. مگه نیاز به اصل داریم ما؟ ما نیاز به اصل نداریم. میگیم آقا خود قرینه مقام، چون مقام مقام امامته. آقا شما این مثل این میگه آقا امام به این آیه استدلال کرده اما وجه الاستدلال برای ما روشن نیست. این اتفاقا در فقه الحدیث یه امر بسیار مردودیه، برای اینکه اگر امام برای حکمی به آیه استدلال کرد، میخواد در طرف خصم وجه الاستدلال روشن باشه، ولا وگه بگیم امام به آیه استدلال کرده، مراد امام هم روشنه که اون دو نفر نمیتونن امامت رو داشته باشن، اما به چه کیفیتی ما نمیدونیم. پس خصم چجور ساکت میشه؟ کوتا نمیه؟ خب جواب بده. گفت اون موقعم که کوتا نمی آمدی کوتا بودی. نه ببینید آقا جون، شما طرف مگر خصم نیست؟ مگر اهل سنت نیست؟ خیلی خوب، طرف ماییم، اصلا طرف خود ماییم، طرف ماییم. اصلا شما ببینید این قاعده رو داشته باشید آقا، این مهمه. اگر ائمه ما علیهم السلام در یه روایتی به آیه استدلال کردن، قطعاً وجه الاستدلال برای مخاطب، حالا مخاطب هر کی میخواد باشه، نه اگه نباشه این لغوه. چه یه امام به یه آیه استدلال کنه وجه الاستدلال روشن نباشه؟ این کبرا مسلمه. نه دیگه آقا، یه خورده اون سه بار روایات پیدا بکنید، این کبرا مسلمه که حتما وجه الاستدلال. از امام سوال میکنن که شما مثلا در وضوء جبیره ای چطور میگید جبیره؟ میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این الان وجه استدلال روشن نیست؟ مسلم باید وجه الاستدلال روشن باشه. بگیم آقا امام یه چیزی استدلال به یه آیه کرده، ما هم مراد امام رو میدونیم، اما بیان الاستدلال کیفیت نه. این خیلی خوب، اصلا اصل نمیخواد، قرینه مقامیه اینجا وجود داره، این قرینه مقامیه اقتضا میکند که این استدلال امام به آیه تمام باشه. عرض میکنم که بیان مطلب دیگر رو، حالا این مطالب رو میگیم تا انشاءالله جنبندی هم بشه. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه در نهایت الدرایه، ایشون بیفرمان جوابی که، یعنی بعد از اینکه اشاره به جواب مرحوم آخوند میکنن، در تعلیقه میفرمان تحقیق در جواب مطلبی است که ما خودمون اومدیم مطرح کردیم، و اون این است که ما در باب مشتق دو تا ظهور داریم، یک ظهور استعمالی که مشتق استعمال میشه در متلبس به مبدأ، این یک. یه ظهور دوم داریم، ظهور اتحاد زمان تلبس و زمان نسبت، یعنی وقتی میگیم زیدون زاربون، دو تا ظهور وجود داره، یک زارب ظهور در تلبس به مبدأ داره، یعنی خود کلمه زاربون قطع نظر از نسبت، اما وقتی داریم نسبت میدیم، با این وجود نسبت یک ظهور دومی شکل میگیره که زید الان زاربه. زید تلبسش به ضرب با زمان نسبت یکیه، با زمان اسناد یکیه. می فرماین که این ظهور دوم سه تا شرط داره. شرط اول عدم و کون المتکلم مهملا، متکلم اراده جدی داشته باشه، میخواد یک نسبتی بده، یک وصفی رو برای زید بیاره، مهمل نباشه یا در مقام اجمال نباشه. مثلا دو، مقید به زمان خاصی هم نکرده باشه، نگه زیدون زاربون فل امس، قیدی نیاورده باشه. سه، این وصف معرف محض نباشه، مشیر نباشه، بلکه یک عنوان دخیل در حکم باشه. میگن این ستا وقتی جمع شد اون ظهور دوم درست میشه. اون وقت برای این شرط سوم میفرمان ما یه تقسیمی رو باید ذکر بکنیم. میفرمان گاهی اوقات بعضی از اوصاف عنوان محزن، یعنی دخیل محض، حالا مرادشون از عنوان در اینجا دخیله. وقتی میگه عرض میشود که سل خلف العادل، یعنی این تمام دخاله و تمام العلت برای جواز اقتداء، عدالت، یا این یک فرض. فرض دوم اونجایی که معرف محضه، معرف محض هم مشیره، میگه علیکه به هذا الجالس. اما جالس بودن این معناش نیست که این آدم اگه پاشد ایستاد از این سوال نکنی، دخالت نداره. اما میفرمان یه قسم سومی هم اوصاف داره، بین هماس، یعنی عنوان مشوبه و معرفیت، یا معرف مشوبه به عنوانه، یعنی از یک جهت معرفه، از یک جهت عنوانه. و این مشوبیتش برای این است که بگه این هم داره اشاره میکنه هم دخالت در حکم داره. میفرماید استدلال امام علیه السلام از همین قسم اخیره. چرا؟ باز همون بیان آخوندو داره. میفرماید مقتضای جلالت قدر امامت و خلافت و عظم شأنها و علو مکانها عدم و لیاقت من عبد الصنم مدتن و تصف به زلفی زمانن لعهد الخلافه عبد الدهر. اگر کسی یک آن متصف به ظلم شده تا عبد الدهر، این دیگه قابلیت برای تصدی این منصب رو نداره. چرا؟ میگه اگه این باشه لازمش نیست که خلافت مانند سایر مناصب بشه. فهذه القرینه، این از عظمت مقام امامت، قرینتون علا عدم اتحاد زمانه نسبت و تلبس. میفرماید ما اینجا قرینه ای داریم بر این که این دوتا زمان دیگه متحد نیست. این قرینه که امامت انقدر عظمت داره که اگر در 100 سال پیش این آدم یک گناهی کرده، متلبس به ظلمی شده، صلاحیت نداشته باشه، پس این معناش این است که امام علیه السلام اینجا کاری به اتحاد زمان تلبس و نسبت نداره. لذا به اعمی می فرماید فل استدلال لا یتوقف علی القول بالاعم. استدلال متوقف بر نیست که بگی مشتق حقیقت در منقضیه، نه، استدلال متوقف بر عدم اتحاده. و این قرینه قرینتون علی عدم الاتحاد. چی؟
اینو یه سوالی داره.
نه جواب قلطوی آخوند نیست. نه خیلی جواب ایشون اشاره میکنه به جواب آخوند، او رو رد نمیکنه، خودش جواب دیگری میاره. جواب آخوند این است که این استدلال اصلا کاری به نزاع مشتق بیلو نه، یعنی ولو به لحاظ حال تلبسم باشه این استدلال تمامه، یعنی نزاع مشتق در این استدلال نقشی نداره. نه اینکه این کلام اصفهانی جواب از آخوند باشه، نه جواب از آخوند نیست، اون تا یه جواب دقیق تره. مرحوم اصفهانی میگه آقا ما در مشتق دو تا ظهور لازم داریم و این ظهور دوم در اینجا وجود نداره. حالا که وجود نداره، استدلالم بر اساس همین عدم اتحاد زمان نسبت و زمان تلبسه. خب البته یه تتمه اینجا کلام اصفهانی داره، این تتمه رو که ایشون میگه خب اگر این حرف رو بزنیم مثلا نزاع در مشتق کاملا دیگه لغو میشه. چرا میگیم آقا مشتق حقیقت در متلبس یا در اعم از متلبس و من قضا؟ بیاید بگید آقا زمان یکیه یکی نیست. این اشکال رو ایشون مطرح میکنه و جواب میده، خودتون دیگه جواب رو در نهایت درایه جلد یک صفحه 201 و 202 ببینید. آقای درپور افاضه میکنید؟ گرچه صحبت هم نشد اما بلکه حیفه برای شهادت فرد و شهادت امام صادق علیه السلام. انشالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم، چون بعضی از آقایون هم حالا اون صحبتی که بعضی از مسئولین محترم حوزم کردن چهارشنبه هم تعطیل میکنیم، انشالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. آمادگی دارید آقا؟ پس بفرمایید. بیا یه حدیث تو بخون آره همون پور تا آیه در پور آماده بشه. بعدم آیه در پور افاضه کنه انشاءالله. بیا آقا اینجا همین بدیم.
چهار ساعت وقت گذاشتم برای این حدیث ولی آخرش هم نفهمیدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تحف العقول در اون بخشی که مربوط به کلمات امام صادق علیه السلام است، در اونجایی که یکی از بخشاش اینه، در وصف محبت اهل بیت، وصف محبت، در اونجا یه حدیثی از خیلی جالبه. روایت اینه: دخل علیه رجلون، شخصی بر امام صادق وارد شد. فقال علیه السلام له ممن الرجل، تو از کدوم رجلی، از کدوم مردی، از کدوم قومی؟ فقال من محبیکم و موالیکم. این من از دوستداران و دلباختگان و دلدادگان شما هستم آقا جان. فقال له جعفر علیه السلام، امام صادق علیه السلام بهش فرمود لا يحب الله عبد حتی يتولاه ولا يتولاه حتی يوجب له الجنه. آقا فرمود خداوند عبدی را دوست نمی دارد مگر اینکه ولایت او را بپذیرد، و خداوند کسی را ولایتش را بپذیرد او را بهش را بر او واجب می کند. ثم قال له
لا
يحب الله عبد حتی يتولاه.
یعنی چی؟
یعنی ولایت او رو بپذیر.
ولایت کیو؟
ولایت اون شخصی رو که محب او هستش.
نه، لا يحب الله عبد
حتی یتخلا خدا،
یعنی عبدی خدا رو دوست نداره مگر اینکه اون عبد تولی خدا رو.
نه آجا اینو اینجوری معنا کردن آجا تمام. حالا اینو الا اشکال نداره، گفتم شما این حالا فعلا بنار و این بذارین، چون دیدم آقای جنتی آقای حسنزاده آمولی آقای جنتی من همین اشکال من داشتم، آقای جنتی اینجوری معنا کرد، آقای حسنزاده آمولی اینجوری معنا کرد،
دیگران حیف شما استناد به اینا میکنید.
خب دیگه من گفتم دیگه، گفتم از اون حدیثی است که حاجی جای بحث داره.
نه بحث نداره. لا یحب الله عبدون لا یحب الله عبدون حتی یتولا. آقا چون اون سائل گفت من از
این دقت کنین الان من جوابش دادم،
محبین و موالین شما هستم. بعد امام میفرماید که خدا رو هیچ کسی خدا رو دوست نداره مگر اینکه تولی خدا رو قبول کنه.
نه مگر اینکه خداوند اول او رو به ولایت بپذیره، یعنی خداوند متولی او بشه. دیدی اینم احتمال خواب. حالا ببینین اینا، چون دیدم تمام مترجمین خود دیگه آقای حسن زاده همه دیدم اینجوری ترجمه کردن، ما اینو قبول کردیم. حالا ثم قال له من ای محبینا انت، شما از کدوم از محبین ما هستین؟ فسکت الرجل، اون شخص دیگه مونده در جواب. فقال له صدیر، صدیر سیرفی به امام عرض کرد و کم محبوکم، مگه محبین شما چند دست هستن یا ابن رسول الله؟ فقال علی ثلاث طبقات، سه طبقه. این دقت کنید دیگه، خیلی حدیث نابیه. طبقتون احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر، طبقتون یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه، و طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه و هم نمت الاعلا. اینا اون طایفه اعلا هستن. شرب و من العذب الفراد و علم و تعویل الکتاب. بعد حضرت فرمود بهم، به این طبقه سوم است که یشف الله السقیم و یغنل عدیم و بهم تون سرون، به این طبقه سوم که وقت در سر و در نهان و در عیان از اهل بیت دفاع میکنن، حضرت فرمود به این گروه هستن که تون سرون و بهم تومترون. آقا این بذار اینجا عزیز من. و بهم ترزقون و همول اقلون عددن الاعظمون عند الله قدرن و خطرن. اینها هستن که باران الهی به خاطر اینا باریده می شود. الطبقت و ثانیه النمت الاسفل احبون فی الالانیه و سارو به سیرت الملوک السنتهم معنا اما سیوفهم علینا. اما الطبقت الثالثه ادنمت الاوسط احبونا فی السر ولکن لم یحبونا فی العلانیه. دقت بفهمید. تا اینو گفت راوی، اون رجل برگشت گفت آقا من جز اون طبقه سوم شما هستم، در عیان و نهان محب شما هستم. فقال الرجل انا من محبیکم فی السر والعلانیه. فکر کرد امام صادق من هستم که قانع شدم. آقا فرمود قال جعفر علیه السلام ان لمحبینا فی السر والعلانیه، که اون طبقه سوم باشه، علامات که یعرفون بها، علامات دارن. علامتو داری؟ قال الرجل و ما تلک العلامات؟ قال علیه السلام تلک خلالون. حضرت چیزایی فرمود اولها انهم، من این حدیث خوندم اصلا گفتم نماز روزه نیست، توحید رو حضرت داره میگه. اون طبقه سوم که اشرف النمت اعلی میدونه کیه؟ میفرماید عرفوا توحید حق معرفته و احکموا علم توحید و ایمان بعد ذالک بما هو و ما صفته، ایمان داشته باشه به وحدانیت خدا و به اوصاف الهی. ثم علم حدود الایمان، حقایق الایمان، شروط الایمان و تعویله. صدیر میگه من این همه سال با شما رفت آمد کردم حضرت. یا ابن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به هاذه الصفه، من تو الان نشدیدم شما ایمان رو اینجوری توصیف کنی. قال حضرت فرمود نعم یا صدیر لیس لسائل ان یسأل عن الایمان ما هو حتی یعلم الایمان به من هو. کسی نمیتونه از حقیقت ایمان سوال کنه مگر اینکه بدون ایمان به کی قائمه، باید به کی ایمان بیاره، بعد بره سوال کنه از ایمان چیه. بعد صدیق گفت یا رسول الله این رأیت ان تفسر ما قلت، پس اینایی که فهمودی تفسیر کن برای من، من که نمیفهمم این چیزا رو. یعنی حاجقا ببخشید انا حاجقا بگم دیگه ما رو ترک کرد، اصول میتونه اینا رو برای ما حل کنه یا باید علم کلام اینجا برگزار بشه؟ من نمیدونم. قال صادق علیه السلام، ببینید چه چیزایی میگه، ببین تو مخیله من نمیومد، 5-4 ساعت دیشب داشتم مطالعه میکردم چی میگه دیگه حضرت. قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرک. انسان هستش که وجود داره، ماهیت داره، خدا رو تو با توهم قلوبت میخوای بشناسی مشرکی. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا، شما خدا رو با اسم میخوای بشناسی بدون معنا، فقط اگر به تن، تو خدا رو تن زدی. یکی از بحثایی که در مشتق داریم سایفوسوله، سایفوسول میگه خدا عالمه معنا نداره. لا این الان امام داره ردش میکنه، میگه من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اگر به تن، چرا؟ لان الاسم محدث. و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا، خدا هم اسم خدا رو عبادت میکنم هم معنا رو، فقط جعل مع الله شریکو. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه، خدا رو با اوصافش بشناسی، لا بالادراک فقط احال علی غائب، تو احاله به مجهول دادی. امام حسین میگه دل علی ذاته بذاته، تو کسی رو با اوصافش میشناسن که غایب باشه، خدا حاضر شاهده، چون تو شاهده نمیبینی داری از اوصافش میشناسی. اینا اصول نمیتونه حل کنه، اینا کلام باید خوند. ببینین فقط احال. و من زعم انه یعبد الصفت والموصوف، بگیم من خدای عالم صفت و موصوف رو عبادت میکنم، فقط ابطل توحید، عینیت رفته. تو اشاعره هستی مگه خدا رو صفات رو زائد بر ذات میدونی؟ لان صفت غیر الموصوف. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه، و اگر بگیم من موصوف صفت عبادت نمیکنم، خدای عالم اضافه، به صورت اضافه خدا رو عبادت کنم، فقط سقر بالکبیر، تو اون کبیر رو که موصوفه رو کوچک شمردی. و ما قدر الله حق قدره. باز ادامه داره دیگه، صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
محمد
و آل. ولی من لا اصول له لا کلام له و صلی الله علی محمد و آل.